بحث در جهت چهارم بود، اینکه آیا اگر مالک مال خودش را با مال دیگری فروخت و دیگری رد کرد، یا باید گفتیم به فضولی باطلون از اساسش اساسا، اینجا چه کسی خیار تبعوض داره؟ لا شک که بر این که مشتری خیار تبعوض صفقه داره، چون صفقه خریدار شده به توسط اون بی متبعض شده بر او، مجموع را خریده، حالا یکی از اون دو تا بیشتر در اختیارش نیست، اینجا از موارد خیار تبعوض صفقه است. و اما بایع هم آیا خیاری داره؟ ادعای این که بایع هم مال خودش را به قید مال دیگری فروخته بود، مجموع را فروخته بود، حالا اگر هر آینه تنها مال او فروخته بشه و مال دیگری برگرده، اینجا او هم خیار تبعوض صفقه داره، شبیه جایی که یبیع المالک شیئین را بعد کشف میشه که یکی از این دو تا مالا یملکه، بیع کلب و شات، خنزیر و شات، اینجا هم بایع خیار تبعوض داره هم مشتری. اگر قصدش این بوده که هر دو رو با هم بفروشه، در اینجا کلمات قدما اختلاف داره. از مرحوم شیخ روسی قدسی رو نقل شده که ایشون قائل به ثبوت خیار برای بایع هم هست، چون او هم مجموع را فروخته، وقتی تنها یکی از این دو مجموع فروخته بشه باز تبعوض صفقه مثلا داره. از ابن زهره نقل شده عدم خیار بالبایع، این که خیار مخصوص است به مشتری. مرحوم شیخ هم، شیخ انصاری، ترجیح دادن کلام ابن زهره را و استدلالی هم برو کردن به قوله علیه السلام در اون صحیحه صفار: اقد وجب الشراء على البایع فی ما یملک. وجب الشراء ظاهرش اینه که معامله از نظر مالک، از نظر بایعی که مالک مقدر نسبت به مقداری که مالکه، شراء از او و بیع بر او واجب است، لازم است، پس خیاری برای بایع نیست. بعد آقایون در مقام این شدن که جمع کنن بین کرام مرحوم شیخ و مرحوم سید ابن زهره، این که بگم مثلا مقصود اینها نظر به دو حالته. شیخ ناظر به اونجاییست که مثلا شرط کرده مالک بایع فی ما یملک که این دوتا با هم فروخته بشه. تفصیل در این مسئله اینه که اولا میبایستی مقتضای قاعده بحث بشه، بعد ببینیم این روایت رو که مرحوم شیخ انصاری اضافه کردن صحیح صفار آیا یک حکم اضافی ازش استفاده میشه یا نه. مقتضای قاعده که بحث اول اینه که ما ببینیم منشأ خیار چیست، حتی در تبعوض صفقه. در بحث خیار اونجا گفته میشه که خیار تبعوض صفقه، خیار ای، خیار قبل، این قبیل خیارها برگشت به خیار تخلف شرط میکنه. این معنی که وقتی یک کسی در یه معامله دو چیز را با هم میخره، ظاهر این خریدن مجموعی اینه که این رو مقید با هم میخره، یعنی شرط با هم بودن رو هم ضمناً داره در این معامله. قهران این شرط ضمنی است، یه شرطی است از خود مجموع را خریدن یا مقید با هم خریدن استفاده میشه. پس اگر هر آینه مثل وصف، اگر جایی وصفی رو شرط کنه زمنان یا تصریحان یا تلویحان به نحوه، حتی به نحوه قید باشه، گفت اینا برگشته به شرط میکنه. اگر قوام نباشه اون وصف، قوام مبیع نباشه، برگشته به شرط میکنه. این در حقیقت متخلف شد وقتی تمام صفقه منتقل نشد، حالا یا چون لا یملکه یا چون لا یملک غیره یملک و او هم اجازه نداده، اذن نداده. پس اون قیدی را که داشت در معامله، اون مجموعیتی را که شرط کرده بود، او از دست رفت. تخلف شرط هم مستلزم خیاره، مستلزم بطلان معامله نیست، چون مبیع هنوز محفوظه و به لحاظ انحلال و مبیع زمینی، و ولی شرطی را که کرده بوده زمنان متخلف شده. و اینجور موارد گفتیم یه تحلیل عام میداره مرحوم میرزا برای تخلف شروط، اینکه چرا مستلزم خیاره، بارها بهش اشاره شده. اون که در این چنین جاها متعاقدین و متعاملین التزام خودشون را به معامله معلق کردن و تحقق اون شرط، بیع را معلقه بر اون شرط نمی کنن، ولیزا بیع فعلیست تامه، عقد را مشروط به شرط نمی‌کنه، عقد مشروط به قبول شرطه، نه فعل شرط. فعل شرط ما هو معلق على فعل شرط یا وصف، چه زمینی چه صریح، التزام به عقده. ولی لذا وقتی که شرط متحقق نشد، آقای این طرف مالک التزام خودشه، مالک وجوب وفای خودشه که انده بود. و این وجوب مالک التزام شدن یعنی میتونه فسخ کنه، اگر فسخ کرد نقضی نکرده، چون از اول وجوب وفای خودش و التزام خودش به وفا را معلق کرده بود بر این که اون آقا اون شرط را انجام بده یا اون وصف باشه. اگر نبود قهرن او اختیار داره، عدم وفا و وفای خودش هست، مالک وفا میشه و عدم وفا قهرن مالک التزام میشه. تعبیر مرحوم مرزا اینه، مالک التزام به وفا میشه، و این معناش اینه که میتونه فسخ کنه. بیع فعلی است تا وقتی که فسخ نکرده، ولی حق فسخ هم داره. این همون خیار تخلف شرط. در باب صفقه هم برگشتش به همین، با این تحریری که و همچنین خیار تخلف وصف باز برگشتش به همین، خیار تخلف صحت ای خیار به لحاظ خیارش نه به لحاظ عرشش، او خلاف قاعده است. خیار قبل اینا همش همون شروط زمینی است که متخلف میشه، موجب خیار هم میشه. حالا در اینجا وقتی که بایع مال خودش را با مال دیگری فروخت، بدون شک مشتری قید مجموعیت را داره، مشتری مجموع را خریده، چون مشتری است که هر دو را با هم میخواد مالک بشه. پس شرط صفقه واحده را مشتری داره و مجموعیت را مشتری داره، و اگر ینکشف البطلان در اون یک قسم، اینجا مشتری در تبعوض صفقه داره بدون شرط. و اما بایع اگر اون مال دیگری که درش باطل شد باز مربوط به خودش باشه، اینجا باز خیلی روشنه که ممکنه این مجموع را چون فروخته، این دوتا را با هم بخواد بفروشه، دوتا را دو شیئی که مال خودشه، حالا یکی ملکه یکی مثلا حق اختصاص داره، مال نیست مثل خنزیر، یا مالا یکون له مالیه، در مالی سب مال حق اختصاص بالاخره هست، حالا اگر ملکیت نیست بالاخره این دوتا هر دو در سیطره اوز در اختصاص اوز، هر دو را با هم داره بفروشه. اینجا هم باز کسی جا داره بگه اگر هر آینه در یکی باطل شد در دیگری، یا هر دو ملک خودش باشه بفروشه، در یکی بیع باطل شد به هر سببی، در دیگری بیع اون یکی تنها رو شاید مالک حاضر نبوده تنها بفروشه، اون فروخته که این فروش بره. خیلی جاها اینجوریست که مالک میاد دو چیز رو با هم میفروشه، در حقیقت یکیشون رو میخواد بفروشه، اون تنها نمیخرن، این زمینه میکنه تا با هم فروش بره. پس اینجا خود مالک هم مجموع منظورشه، نه بیع اون یکی تن به تنهایی، که اگر بیع در اون دومی باطل شد به هر سببی، اینجا مالک اون یکی تنهایی رو از اول راضی نبود به این. هم باز خیار تبعوض صفقه برای بایع بدون شرط. اینجا هم باز همون مجموعیت در طرف مبیع و غرض بایع از بیع مبیع هست، یعنی او شرط کرده بر او قهران اینجوری زمنن برای اینکه این یکی رو با او بخره، از او تنهایی نخره. مثل امروز خیلی از اجناس رو که میفروشن، اجناس غیر چیز را به اصطلاح غیر داخل بورس را غیر بورس را می‌دارن ضمن او می‌فروشن که اونم ضمن فروش بره، که این اقتصاد کوپونی یه چیزا وظیفه پیدا میشه که در بعضی از حوزه اقتصادی چیزایی که بنجله با اونا ضمن می‌کنن تا اونم فروش بره. این هست خیلی جاها این حالت ها پیدا میشه. این مجموع را بخواد ببرید، اگر بشه که نه خب من اینو نمیخرم، اون به هر جهتی باطل بشه، در اونی که مرغوب نیست بورس نیست، اونی که فقط بخواد بخره میگه نمیفروشم تنهایی بریم. خب این یه شرط ضمنی داره پس که مجموع را با هم بفروشه. این جور جا باز برای بایع بدون شک خیال تبعوض صفقه هست، ولی این مطلب در جایی که بیع جایی که اون زمینه مال خودش باشه خب روشنه، اما جایی که مال خودش نیست بالاخره مال دیگری است، اونجا این اشتراط مجموعیت معمولا نیست، چون بالاخره اون مالک اینه، مالک اون نیست. چه اگر حاضر این از ملکش بره خب دیگه حاضر فروش میده میفروشه، اگر هم حاضر نیست نمیفروشه دیگه، دیگری از دیگری خریده بشه یا خریده نشه، دیگری مال دیگری که مال خودش نیست، این معمولا در اینجور جاهایی اون شرط مجموعیت در کار نیست. ولی نادرا ممکنه این شرط هم بشه، در این چنین جایی هم باز مالک مثلا جایی که رقابت داره چشم هم چشمی میخواد بکنه، نمیخواد خودش فاقد شیعی باشه که دیگری هم واجد او هست، اگر او بفروشه من میفروشم با هم به این ترتیب. اینجا هم تصویر داره یه جایی غرض آقای بایر به این مجموع متعلق بشه، که اگر این چنین شد اینجا هم باز شرط ضمنی و مجموع بودن مبیع یا انتقال هست، انتقال مبیع هست. البته باز خیال تخلف شرط ایجاد میشه اگر این چنین شرطی باشه، ولی این شرط همونجور که عرض کردیم عادتا در اون جایی که یک اون زمین مال خودش نیست مال دیگری است، این چنین ظهور شرط لفظی اگر بود خب لا اشکالی آخری، اگر لفظاً شرط نکرد خود این که اون مال مال دیگری است این مال مال منه، این شاید مانع بشه از ظهور مجموع فروختن، در این که غیریت اینجا هست، شرطیت زمین اینجا هست، استقلال ملک ای و جدا بودن از ملک اون زمین اون مال مال که دیگری است مانع بشه از این که از این غیریت و شرطیت مثل استفاده مجموعیت استفاده شرطیت و قیدیت بکن، چون بالاخره او داخل در کیسه این نمیشه، سمنش داخل در کیسه دیگری میشه، او میتونه بفروشه چی این بفروشه چی این نفروشه. بنابراین ظهور با هم بودن این دوتا مبیع در این چنین جایی، در این که این اشتراط با هم منتقل شدن از دو مالک را داره، این ظهور خیلی کمرنگ یا اصلا نیست. و رضا آقایون هم گفتن اینجا یک قرینه زائدهی میخواد در این مسئله، تا اینکه یک دال دیگری نباشه خود مجموع قرار دادن اینها این کافی نیست در این در دلالت بر این شرط اشتراط مجموعیت از طرف بایر. خب این که به نفع مالک، این که به نفعشه که شرط نکنه، این مجموع قیمتی بیشتری داره شرطیت مشتری رو درست میکنه این که مجموع با هم باشه نه بایه. این معنیش اینه که بعد که چیز شد این پول بیشتری هم گیرش میاد، بالاخره مجموع فروخته اون اگر قبول بکنه، اگر آقای مشتری قبول بکنه و فسخ نکنه به نفع آقای بایه، پس این دیگه حق فسخ نداره. فهمیدم مطلب شما، فرض بر اینه که این مجموع فروخته، مجموعی رو که فروخته اگر بعد یظهر این که در اون نصف بایعش امضا نکرده، این به ضرر مشتری است نه به ضرر بایع. پس تقصیر میشه چرا نصف میشه؟ ما بعدا خواهیم گفت نصف میشه قیمت، یا قیمت کم نمیشه، این تو بحث تقصیر میاد، بالاخره به نفع اوست، به نفع آقای، مگر اینکه بگیم قیمت کم میشه، این بحثی است که بعد در تقصیر خواهیم گفت. اونجا گفته میشه نه این به ضرر مشتری است، چون قیمت کم میشه اونجا میگن مشتری خیال تبعوض صفقه داره، چون قیمت کم نمیشه میگن مشتری خیال تبعوض صفقه داره، چون این نصف رو خریده به نصف این ثمن مثلا، با اینکه قیمت تنهاییش کمتر از نصف اون ثمنه، ولذا برای او خیار میذاره. در بحث تقسیط خواهیم گفت اینجا تقسیط به اون شکل به قیمت ناقصه نمیشه، به همون قیمت زائده میشه اجمالا. پس اگر یک دالی بود بر این دال یؤخذ به، و الا نفس مجموع فروختن با هم فروختن قرینه بر این نخواهد شد که در اینجا آقای بایع هم قید مجموعیت را در انتقال از خودش و از دیگری شرط کرده، به خلاف طرف مشتری. در طرف مشتریشون هر دو برای خود مشتری جمع میشه در ملک او. اونجا وقتی میگه من این دوتا رو با هم میخرم، این ظهور در این که دوتا رو با هم میخواد مالک بشه، این ظهور در اونجا ظاهر در این مجموعه در اونجا عرفاً دلالت بر شرطیت و قیدیت داره، چون یه مالکه و هر دو میخواد جمع کنه پیش خودش. اینجا بالاخره دو مالکه، اون مالک مستقل از این، خودش میتونه بفروشه میتونه نفروشه. پس اینقدر فرق هست بین طرف بایع و طرف مشتری که در طرف مشتری خود ذکر خرید مجموعیت ظهور در شرطیت با هم بودن و صفقه واحده بودن داره، تقریبا تخلفش موجب خیار شرط. نه وقتی اون در جایی که اون محظورا نباشه و از طرف بایع ذکر مجموعیت موجب این چنین ظهوری نیست، یه دال بیشتری میخواد، این مقدار دال نیست، چون این مجموعیتیست با اینکه دوتا مالکه، مجموع مال دوتا مال دوتا مالکه، که این دوتا مالک بودنش شاید این ظهور ازش بگیره و رضای عنایت بیشتری میخواییم در اثبات این شرطیت. شاید مرحوم همجور که گفته شد اشاره کردیم، مرحوم سید ابن زوره که انکار کرده خیار را برای بایع، ناظر به این خصوصیت بوده که مجرد مجموع بودن کافی نیست در این ظهور، یه دال بیشتری میخواییم، و شاید هم ناظر به این بوده که اسم این را نمیشه خیار تبعاض صفقه گذاشت. خیار تبعاض صفقه در اینجا نیست، چون اگر هم دال باشه و اگر هم فرض کنید دال دیگری قوی تر باشه از خود ذکر مجموع، این که بایع هم نمیخواد به تنهایی مال فقط از او فروش بره، از دیگری باقی باشه بر دست دیگری، این اگر این چنین شرطی هم باشه، این شرط موجب خیار میشه برای بایع، ولی اسم اینه نمیشه خیار تبعاض صفقه گذاشت، چون بالاخره بر بایع تبعض نشده صفقه، چون بایع مالک یک چیز که بیشتر نبوده، چه دیگری اجازه بده چه دیگری اجازه نده، از بایع یک چیز منتقل میشه به مشتری و او ثمن مال خودش میگیره. بالاخره صفقه ای تبعض نشده بر دست مال بایع، نه به لحاظ مسمن نه به لحاظ ثمن. این منشأ خیار تبعض صفقه اینجا میتونه باشه که عبارت از تخلف شرطه. تخلف شرط هست، ولی هر تخلف شرطی که اسمش تبعاض صفقه نیست، تبعاض صفقه یک نوع از خیار تخلف شرطه. ولی حالا شاید کسی اینجوری جمع کنه بین حرف مرحوم سید ابن زهره و حرف مرحوم شیخ طوسی، به این که شیخ طوسی که فرموده خیار هست، نظر به شرط داره، به منشأ به روح خیار تبعاض صفقه داره. مرحوم سید ابن زهره که میگه خیار تبعاض صفقه نیست، نظر به عنوان خیار تبعاض صفقه داره، اینکه تبعاض صفقه ای نشده تا اینکه خیار داشته باشه ماله. چرا اگر شرط دیگری داشته باشه، شرط این که من به تنهایی مالم نفروشم، دیگری هم مال ازش بره بیرون، این شرط رو اگر داشته باشه، خب خیار تبعاض خیار شرط تخلف شرط داره، ولی اینو اسمش گذاشتن خیار تبعاض صفقه، درش یه مسامحه ای هست، مگر مقصود از صفقه صفقه بیع انشائی باشه، نه صفقه بیع صحیح شرعی. بالاخره از اینجا معلوم میشه که مسئله مربوط به درجه دلالت بر این شرطیت، اگر این شرط در کار باشه، چه از طرف مشتری چه از طرف بایع خیار هست. از طرف مشتری ظاهر خریدن صفقه واحد مجموعاً اینه که این شرط هست، از طرف بایع این ظهور یا نیست یا اگرم باشه بسیار کمرنگه که موجب این تشکیک مرحوم سید ابن زهره شیخ انصاری شده. این مقتضای قاعده است. فایدهش همینه که جون گفت، شاید به نفعشه نه به ضررش. فایدهش فایده ایست که وقتی به تن مال خودش تنهایی کسی نمیخریده، خیلی این که به نفعشه، این که به نفعشه که خیال نه، بعضی وقتا اینجوریه، مال خودش تنها کسی نمیخریده، زن میکنه به مال خوب دیگری تا بفروشه، اینجا اگر خیار نداشته باشه که ضرر نکرده، فسود برده، معاملش در مال خودش درسته. پس بنابراین این نکته هم نکته موجب خیار گفتیم بر مشتری نه بر بایع. پس مسئله از نظر قاعده مربوط به اینه که اگر ما شرطیت فهمیدیم، مثل که در طرف مشتری خیلی روشنه در ذهن ها، همین نکاتی که میگن موجب شرط فهمیدن شرطیته در طرف مشتری. در طرف بایی هم یکی از این نکات غریبه اگر باشه، گفتیم این کسی باشه که مثلا حسودیش بیاد دیگری مال رو داشته باشه اون نداشته، میخواد از هر دو بره بیرون، اگر فقط مال او فروخته شد مال دیگری باقیه بعد دست او راضی نیست، اینجور حالات نادره ایز. این حالات اینجور گفته شد، اینجور شرایط در این طرف شرایط یک و غرض های این چینی غرض های نادره ایز بخلاف اون طرف. اگر یه اینجور غرضی بود، این غرض و دالی هم برش بود در این شرطیت، خیال تخلف شرط داره، ولی خود گفتن حالا فروختن هر دو با هم عرفاً ظهوری در اینجور چیزی، در اینجور غرض های این چینی و شرط های این به این ترتیب نیست. پس خیال تبعاز سبقه برای مشتری صحیح اینه که برای طرف بایه علال قاعده نمیشه قائل شد مگر اونجایی که یک دالی باشه برای اینکه این چنین غرضی در کاره. خب حالا بریم سر مطلب مرحوم، مطلبی را که مرحوم شیخ اضافه بر قاعده در اینجا اضافه فرمودند. ایشون اضافه کردن در این که ما مقتضای روایت صفار هم وقد وجب الشراء على البایع فيما يملك لزوم بر بایعه، این دیگه میشه دلیل خاصی بر لزوم و عدم خیار برای تعبدی. این هم یه چیزه، برای این هم یه چیزی گفتیش که اون البته محتمل نیست. یه دفعه عالم مثلا آقای مشتری آقای بایه به اینکه این مال مال دیگری است، اونجا اگر عالم باشه خب دیگه شرط دیگری نداره. یه دفعه جاهله که این مال مال دیگری است، خیال میکنه مال خودشه، یا خیال میکنه معزونه مثلا، خیال میکنه اذنش داده، بعد ملتفت میشه که نه اذن نداده او و به فضولی بوده. اینجایی که به قصد اینکه به از هر دوست میفروشه مثلا شرط داره هر دو فروشه، این هم یه نکته درست حسابی نمیشه داشته باشه، چون جایی که علم نداشته باشه باز بالاخره نسبت به مال خودش اگر هایونه هیچ غرضی نباشه از اون غرضهای نادر، بالاخره مال خودش جدا قصد فروشش داشته، حالا خیال بکنه دیگری هم بهش ازداده مال خودش باش بفروشه، بعد معلوم میشه نه دیگری ازن داده، چرا خیال داشته باشه، تخلف شرطی نشده در حقیقت. بنابراین این بحث مقتضای قاعده است. و اما صحیحه صفار که بهش استدلال شد، مرحوم شیخ استدلال کرده به این صحیحه، این صحیحه اولا بله نه در استدلال کرده آره تأیید، این استدلال یا این تأیید باز قابل مناقشه است. اولا این مبنی است بر این که ما اصل دلالت این صحیحه و نظر این صحیحه به بیع ما یملک و ما لا یملک با هم قبول کنیم، که این را ما مورد مناقشه قرار دادیم در گذشته، گفتیم این صحیحه اصلا ناظر به این جهت نیست، ناظر به بیع جدی مال خودش با زمینه ای مال دیگر نیست. پس اولا این متوقف هست بر صحت اصل دلالت استدلال به این دلالت این صحیحه در این مسئله ما. حالا بنابر این که این صحیحه ناظر به این مسئله باشه، آیا ما از این صحیحه میتونیم بفهمیم از کلمه قد واجب الشراء فی ما یملک، واجب الشراء من البایع فی ما یملک، قد واجب الشراء علی البایع فی ما یملک، میتونیم بفهمیم که بنابراین ایشون بخواد امام بخواد بفرماید که این عقد بیع و شراء نسبت به بایع لازمه دیگه، حق فسخ نداره؟ انصافش اینه که این استدلال قابل مناقشه است به این معنا که استدلال بر به این صحیحه بر لزوم متوقف است بر این که ما از وجبه وجب الشراء لزوم را بفهمیم، ای لزم الشراء. کلمه وجوب معنای لغویش ثبوت و استقراره، استقرار شیئی و ثبوت شیئی را میگن وجب. آیه کریمه میگه فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعم البائس فقیر. وجبه معنای لغویش ثبوت و استقراره، ولی این ثبوت و استقرار اگر در مقابل خیار ذکر بشه، ثبوت استقرار در مقابل خیار ظهور در قهرن لزوم پیدا میکنه، مثل اون روایت البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا گفته وجب البیع. اینجا هم تعبیر وجوب را باز آورده، ثبوتی که در مقابل خیار باشه به معنای عدم خیاره، معنای لزومه، اینکه دیگه این مستقر است و قابل تزلزل نیست. در مقابل تزلزل و خیار اگر آمد بدون شک ظهورش در همین لزومه، ولی زیاد در اون روایت ادا و افترق و جبل به کسی شک نمی کنه که اونجا از وجوب لزوم استفاده میشه. اینجا هم مرحوم شیخ میخواد به همون ظهور تمسک کنه، بگه اینجا هم وجب علل البایع وجب الشراء، این مثل اون وجب البیع اونجاست. ولی این در جایی است که وجبه در مقابل خیار ذکر بشه، اما اگر وجبه در مقابل خیار ذکر نشد، در مقابل لا یجوز البیع فی ما لیس یملک ذکر شد، چنانچه در محل کلام ما اینجوری آمده گفته لا یجوز بیع البیع فی ما لا یملک بیس فی ما لا یملک و قد وجب الشراء على البایع فی ما یملک. مال غیر جایز نیست فروختنش، ولی مال خودش وجب الشراء. اینجا ثبوت و استقرار در مقابل لا یجوز آمده، یعنی اون بیع باطلون و لا یجوز، لا یجوز رو معنی بطلان بیع قهرن، یعنی لا یصح و باطلون فاسدون، اون بیع فاسد، ولی حرمت تکلیفی که نداره بیع، حرمت لا یجوز، لا یجوز وضعی است، یعنی اون بیع باطلون لیس به صحیحن لیس به نافذ، ولی ما فعله البایع فی ما یملک وجبه. این وجبه به معنای ثبوت در مقابل بطلانه، ثبوت به معنای اینجا نسبت به مال خودش صح البیع و نفذ. قهرن وجوب در مقابل لا یجوز معناش همون نفوذ و صحته، نه معناش لزوم در مقابل خیاره، خصوصا این که روایت ناظر به اصل بیعه، نه ناظر به این که حالا مایملک الغیر امضا کرده، اجازه کرده، رد کرده، ناظر به حیثیت خیار به جج نیست، ناظر به مسئله تبعوز بر مشتری نیست و عدم تبعوز بر مشتری یا تبعوز بر بایعه. پس این وجبه در روایت البیع عام الخیار اذا افترق وجب البیع، اونجا چون در مقابل خیار ذکر شده، ثبوت در مقابل تزلزل، ثبوت در مقابل خیار یعنی لزوم، در اینجا چون در مقابل لا یجوز البیع و یبطل البیع فی ما یملک ذکر شده، ثبوت و استقرار در مقابل لا یجوز به معنای یجوزه، به معنای یصحه، که بنابراین صحیح است این بیع در اون چیزی که مربوط به خودشه یقع صحیحاً، اون چیزی که مربوط به دیگری است لا یقع صحیحاً. بیش از این قهرن کلمه ی وجبه دلالت بر بیش از این نداره، اما مفهوم لزوم اصطلاحی که اصلا خارج از مفهوم از لفظ وجوبه و وجبه است. پس اون معنای اصطلاحی لزوم که در مقابل خیاره جایی از وجبه استفاده میشه که در مقابل خیار ذکر بشه، نه هر جا. اینجا که در مقابل لا یجوز ذکر شده، مخصوصا اینکه در مقام بیان از ناحیه خیارات که نیست، در مقام بیان اصل صحت بطلان بیعه، ثبته و وجبه و نفذه اگر در اینجا آمد به معنای اصل صحته و اصل جواز وضعی است، نه به معنای لزومی که معنای اصطلاحی است که در مقابل خیار داشتن و که فسخش نافذ نیست، حق فسخ نداره، اون معنای خاصی است که از وجبه در اینجا در این سیاق و در مقابل لا یجوز نمیشه استفاده کرد. پس ما اگر از این صحیحه صفار مسئله صحیحه را ناظر به محل مسئله خودمونم قرار بدیم، بازم از وجبه ای که در اینجا آمده نمیشه معنای اون وجبه ای که در البیعان و الخیار آمده بفهمیم، چنانچه شیخ میخواستم این را بفهمم و این را همونجوری که اون تفسیر شده اینه اونجوری ایشون تفسیر میکنه، یعنی به معنای لزوم در مقابل خیار. پس انصافا این صحیح هم اجنبی است از این که بر از بایع نفی خیار کنه، بگه بایع با این که بیعش صحیحه در ما یملک ولی حق فسخ هم دیگه نداره، این رو نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم. پس ما هستیم مقتضای قاعده، و مقتضای قاعده چنانچه گفته شد اینه که اگر هر آینه یک دال بر اشتراط مجموعیتی، این که غرضی داره آقای بایع در این که مال خودش منظمن به انتقال مال دیگری منتقل بشه، که اگر مال دیگری منتقل نشد خودش هم حاضر نیست منتقل کنه مال خودش را، اگر یه اینجوری شرطی ما استفاده کنیم از ذکر مجموعیت یا از انشاء بر مجموع. و خیار تخلف شرط داره که میشه اسمش هم مثلا بذاریم خیار تبعوض صفقه. و اما اگر استفاده نکنیم که معمولا استفاده نمیشه این مطلب در جایی که ذمیمه و اون قسمت مال مالک دیگری باشه، لذا خیاری برای بایع نیست علل قاعده لولا اون عنایت خاصه زائده بر اون شرط. و شرطی از کردیم یک شرط نادریست، یک غرض نادریست اندر آخر آخر. این ترتیب جهت رابعه بحث هم تمام شد. جهت خامس از بحث در کیفیت تقسیط. حالا سمن این هر دو را فروخ، مالک هم فرض کنید اجازه داد، مالک اون زمینه و مجموع فروخته شد، حالا این سمن را چگونه تقسیم کنن؟ یا اجازه نداد رد کرد، حالا اجازه داد ندادش دخیل نیست، حالا این سمن چه مقدارش مال این مالکه، چه مقدارش مال اون مالکه اگر هر دو اجازه دادن، یا چه مقدارش اخذ میشه و چه مقدارش رد میشه بر مشتری اگر مالک زمینه رد کرد و به مال خودش را فضولتا اجازه نکرد، که این بحث روز شنبه است.